ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
قضا سلامت زندگی برنامه‌ای است که همکنون شما عزیزان از رادیو سلامت میشنوید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. با آرزوی سلامتی، تندرستی و شادکامی برای همه شما شنوندگان عزیز و محترم، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیمک 30102 مثل همیشه در اختیار شماست. خوشحال میشیم از طریق این شماره سوالات شما رو دریافت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر آریو موحدی هستم، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و حلول ماه مبارک رمضان رو به همه عزیزان تبریک میگم. انشالله که بهترین مقدرات رو خداوند برای هممون در نظر بگیره.
انشاءالله. اما ای دکتر، من با این سوال شروع کنم که بفرمید مصرف چه غذاهایی در وعده سحر باعث حفظ قند خون پایدار میشه؟ در خدمت شما هستیم.
خب بعد از سحر خیلی وعده مهمی هست، برای اینکه ما عملا از بعد از سحر هستش غذایی رو حق مصرفش رو نداریم. برای همین بعد غذاهایی رو که مصرف میکنیم غذاهایی باشن که قند خون ما رو به طور پایدار بتونن نگه دارن. خب عملا پروتئین های مثل لبنیات کم چرب، حبوبات و همینطور گوشت جزو مواردی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه. خرما، انجیر خشک با توجه به اینکه فیبر طبیعی هست و فیبر محلول رو هم داخل خودشون دارن، میتونن تنظیم قند رو بهتر واسه ما داشته باشن، از طرفی حالا حفظ انرژی رو هم برای ما دارن. برای همین مصرف این تیپ غذاها در سحر بهتر هست. از اون طرف غذاهای خیلی شیرین یا شور یا چرب رو معمولا ما در وعده سحری توصیه نمی کنیم تا یه موقع انسولین رو بی خودی تحریک نکنیم و باعث نوسان قند خون در طول روز نشیم. طبیعتا آب و نوشیدنی کافی رو هم باید در وعده سحر داشته باشیم.
بفرمایید مصرف کربوهیدرات‌های ساده و پیچیده در طول ماه مبارک رمضان چطور باید تنظیم بشه؟
خب ما ببینید، اولا تو وعده سحریمون باید فوکوس رو بذاریم رو کربوهید پیچیده تا ساده. یعنی عملا کربوهید ساده خیلی سریع قند خون رو میبره بالا، بعدم سریع دچار افت ما میشیم. پای غذا رو باید بذاریم روی غلات کامل و حبوبات در وعده سحری. حالا نون سنگک، نون جو در اولویت هست، دیگه حالا نبود دیگه هر نون دیگه ای که عملا در دسترس هستش. غذاهای مثل عدسی، خوراک لوبیا، اینا باز مواردی هستن که میتونن خیلی کمک بکنن. و ما وقتی که کربوهیدرات پیچیده مصرف میکنیم، چون به مرور این تجزیه میشه و رها میشه قندش خیلی بهتر هست برای کنترل قند خون ما. از اون طرف طبیعتاً کبدهای ساده و قندهای ساده عمل خیلی سریع چون جذب میشن خیلی سریع عمل از اون طرف بوم میفتیم و دچار افت قند شدید میشیم. مثلا اگه بخوام یه مثال ساده بزنم، معمولا ما موقعی که یه دونه آب نبات مثلا میخوریم یه لحظه یه کمی حس سیری میده ولی عملا سیر نمیکنه و باز ما گشنه تر میشیم.
دعوت میکنم از میهمان محترم برنامه و همینطور شما شنوندگان عزیز به اتفاق هم گزارش برنامه رو بشنویم که توسط همکارمون خانم سارا اکبری تهیه و تنظیم شده. در ادامه با شما و میهمان خوب برنامه‌مون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. سلام میکنم حضور شما، طاعاتتون عباداتتون قبول باشه انشاءالله. سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو، از دوستان ملت کنارتون هستم و خیلی ها هستن که در ایام ماه مبارک رمضان روزه دارن ولی خب ورزش خودشونو ترک نمیکنن، مثل همین خانم عزیز، خانم جوانی که کنار من هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
حال شما چطوره؟
ممنونم، شما چطورین؟ خوبین؟
زنده باشی، طاعتتون قبول.
ممنونم همچنین برای شما.
متشکرم. روزدار هستی؟
بله با اجازتون.
زنده باشی. روزدار هستید، اومدید اینجا ورزش میکنید، دچار تشنگی نمیشین؟ دچار گرسنگی نمیشین؟
نه هنوز که اتفاق برام نیفتاده خدا رو شکر.
خدا رو شکر. تا به حال شده زمانی که روزدار هستی دچار افت قند خون بشی؟
بله، دمدمای افطار گاهی اوقات میشه دیگه. یه ضعف دارم کلا، سرگیجه‌هایی دارم، حس میکنم دیگه قند خونم داره افت میکنه.
برای پیشگیری از این مشکل چیکار میکنید که موقعی که روزدار هستید دچار افت قند خون نشید؟
زمان افطار از خرما استفاده میکنیم، بعد سحرا گاهی اوقات اصلا سحری که نمیخورم همین باعث میشه که قند خونم پایین بیاد.
یعنی سعی میکنید حتما وعده سحری استفاده بشه؟
بله حتما.
در وعده سحری سعی میکنید بیشتر چه غذاهایی استفاده کنید، چه موادی استفاده کنید که به تو انرژی بده در طول زمانی که روزدار هستید؟
سعی میکنم مثلا از موادی مثل پروتئین‌ها، حبوبات، لبنیات، سبزیجات اینا استفاده کنم که هم آب بدنم تأمین بشه هم قند خونم تأمین بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
ممنونم از
زنده باشی. ممنونم از شما و خدا حافظ.
مرسی، خدا نگهدار.
خب این عزیزمون رو هم التماس دعا داریم ازشون، بارم در سحر و افطار یاد بکنن حتما. صحبت عملا خوبی رو داشتن. بله عملا همه افراد معمولا اگه که افطار با همون خورما باز کنن جز مواردی که ما خیلی توصیه میکنیم. سحری رو باز توصیه میکنیم حتما خورده بشه، نخوردنش رو خیلی جایز نمیدونیم برای عزیزان. نه صحبتشون صحبتهای خیلی منطقی بود.
مصرف فیبر در سحر میتونه به کنترل قند خون ما کمک بکنه؟
خب ببینید فیبر خیلی مهمه، هر دوتا فیبر هم مهمه، یعنی هم فیبر محلول هم فیبر غیر محلول جفتشون مهم هستن. خلا فیبرهای محلول معمولا در میوه ها که هست، در جو، در حبوبات و همینطور حالا تا مقداری هم تو سبزیجات این حرفا ما داریم البته فیبر محلول رو، این تنظیم کننده خیلی خوبه قند محسوب میشه، برای همین در طول روزداری میتونه خیلی کمک بکنه. از اون طرف فیبرای غیر محلول آب رو جذب میکنن و حجم مدفوع رو زیاد میکنن، دفع رو میبرن بالا، برای کسی که یبوست دارن خیلی کمک میکنه. ولی فراموش نکنیم که چون آب رو میگیرن به خودشون و از اون برن میره برای سمت دفع، حس تشنگی رو میتونه در طول روز برای فرد زیاد بکنه. برای همین فیبر رو به جوری بالانس باید باشه مصرفشون، اولویت ولی با فیبرای محلول هست.
از نقش پروتئین‌ها در پیشگیری از افت قند خون در ماه مبارک رمضان برای ما صحبت بفرمایید که چه نقشی میتونن داشته باشن؟
خب پروتئین یه نقش خیلی کلیدی داره عملا، چون هم سرعت هضم رو کمی کند میکنه، یعنی هضم کبدی که این با تأخیر انجام خواهد شد و عملا با این کندی که انجام میشه یه حس سیری میده، عملا ترشح هورمونایی مثلا گلوکاگون همون GLP-1 رو عملا در حقیقت میاد تحریک میکنه که حس سیری رو میبره بالا. خب این حس سیری رو داریم، از اون طرف خود پروتئین میتونه حتی تبدیل به قند بشه و بره برای چرخه عملا تولید کربوهیدرات برای انرژی، برای تولید ATP و این حرفا، برای همین پروتئین خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا اولویت اینه که اصلا پروتئینی که می‌خوایم مصرف بکنیم، حالا بحث شیر و تخم مرغ آبپز و مثلا خوراک لوبیا، عدسی، اینا جزو مواردی هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه و تو وعده سحر به خصوص خیلی میتونه مؤثر باشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سوال دیگه این که میزان مصرف مایعات مناسب برای جلوگیری از افت قند خون به چه شکل هست؟ در این رابطه توضیح بفرمایید.
در خصوص مایعات، ما عملا یه زمان بندی باید داریم از افطار تا سحرمون در حقیقت. خب در ابتدای افطار تقریبا یه لیوان آب ولرم یا شیر گرم همراه با خرما مصرف بشه، حجم زیاد آب یهو خورده نشه. در طول حالا افطار تا خواب هم به تناوب و جرعه جرعه باید آب رو مصرف کرد. حالا یه سری غذاهای آبکی مثل سوپ و این حرف هم که خب جایگاه خاص خودش رو داره. و قبل از خواب یه یکی دو لیوان آب رو توصیه میکنیم که عزیزان مصرف بکنن. تو وعده سحر که میشه باز آب رو جرعه جرعه مصرف کنن، یهو یه حجم عظیم آب رو نخورن، به خصوص لحظات آخره که دمدمای از اون هست، نرن یه حسه 4 تا لیوان آب بخورن، چون عملا باشه که دفع آب رو سریع‌تر بکنه و در حین اینکه آب میخواد دفع بشه معمولا یه مقدار املاح هم همراهش میره که باز میتونه بالانس اون الکترولیت‌ها رو به هم بزنه در طول روز. برای همین عزیزان یه ذره این احتیاط رو داشته باشن و به خصوص کسی که دیابتی هستن و دارن روزه میگیرن دقت کنن اگه کم آبی حالاتش خیلی شبیه افت قند خونه. یه موقع این تیکر هم در نظر بگیرن، ممکن همون عوارضی که تو افت قند تجربه کنن به خاطر کم آبیشون بوده باشه. برای همین عزیزان آب رو حتما رو آب ولرم یا آب، حالا هم آب شیر، دمای آب شیر هر چقدر که هستش، حالا جز آب شیرهای تو حیات که فوق العاده یخ هست بقیه آب رو توصیه میکنه. و طبیعتا مصرف آب مثلا شربت های خونگی، به خصوص چات آب لیمو، خاک شیر، تخم شربتی، به خصوص چون جاذب آب هم هستن، خوب نگه میدارن آب رو توی بدن، توصیه میکنیم که به خصوص تو وعده سحر حتما مصرفش رو داشته باشن.
آقای دکتر، آیا مصرف مواد قندی یا نوشیدن شیرین در افطار میتونه مفید باشه یا اینکه نه کاملا مضره و برای بدن ضرر داره؟
ببینید، طبیعتا ما یه افت قند خون رو داریم در طول فاصله بین سحر تا افطار که خب بدن میاد با مکانیسمایی که داره میره تو فاز پست ابزوربشن اصطلاحاً و میاد قند خون رو اونجوری تامین میکنه خودش، حالا از مسیر گلیکوژن ها و موارد دیگه. اما وقتی به لحظه افطار که ما داریم میرسیم، قند ساده رو ما خیلی توصیه نمیکنیم مصرفش رو. حالا بحث، حالا میگیم چای نبات و این حرفا، درست نبات هم باز قند ساده یه جوری محسوب میشه، ولی بحث کم شیرین بودن رو توصیه هم این هستش که اولو با مثلا خرما ترجیحاً مصرف بشه، بعد از خورما حالا کم کمک بریم به سمت شیرین دیگه. یهو نیم زولبیا بامیا و گوشه فیل و دیگه خلاصه هر چی شیرین پیرین و باقلوا اینو بزنیم، به خصوص می طلبم هم با توجه به اینکه قند خونم اومده پایین، این باعث میشه که انسولین یهو خیلی ترشح بشه و این انسولین زیادی یوهوی افت قند خون ایجاد میکنه خودش توی بدن و بلافاصله این قند خون قند زیادی رو بعدا میبره به چربی سازی بهش و عملا خودش میتونه باعث افزایش وزن طرف هم بشه سبب اینکه باعث کبد چربش هم بشه. برای همین توصیه‌مون این هستش که قند ساده رو در حد خیلی متعادل و کم مصرف بکنن در بعد افطار.
سوال دیگه این که راهکارهای جلوگیری از افت ناگهانی قند خون در افرادی که سابقه افت قند خون دارن چیا هستش؟ آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب کلید اصلی ما تو سحره، یعنی وعده سحر رو باید تنظیمش بکنیم تا اولا این مشکل پیش نیاد، یعنی اولا حذف سحری انجام نشه، حتما سحر مصرف شه، ترجیحاً کربوهیدرات‌های ساده یا شیرینی رو هم در سحر مصرف نکنیم چون اون خیلی زود قندش جذب میشه و باز خودش افت قند میده به خاطر اینکه انسولین زیادی میره بالا. و در ساعت ظهر تا تقریبا افطار دیگه فعالیت سنگین بدنی فرد انجام نده که نیاز باشه قند خونش رو بخواد بالا باشه، یه نظارت به این صورت داشته باشیم و طبیعتاً بعد سحر رو همونطور که اشاره کردم غذاهای پروتئینی اگه مصرف بشه با کربوهیدرات پیچیده میتونه کمک بکنه که افت قند ما نداشته باشیم.
آقای دکتر، از تأثیر خواب و استراحت کافی در تنظیم قند خون اونم در طول ماه مبارک رمضان برای ما صحبت بفرمایید که به چه شکل هست؟
خب خواب خیلی مهمه، یعنی عملا خواب کافی و با کیفیت خودش یه تنظیم کننده بسیار مناسب هورمونی و متابولیکی بدن ما محسوب میشه. در ماه رمضان خواب اگه کافی باشه معمولا ثبات قند خون رو داریم، به خصوص مثلا خواب اون قیلوله معروفی که در روایات هم توصیه شده و مستحب هم هست، در بعد از ظهر بسیار توصیه میشه، ثوابم که خب داره، عملا خواب مؤمن در ماه رمضان کلی برای ثواب نوشته میشه، برای همین حتما این خواب رو داشته باشیم. ما وقتی که خوابمون کافی نباشه کورتیزول تو سطح بدن میره بالا، این کورتیزول خب یه هورمون استرسیه، هورمون استرسی عملا به هم میزنن اون سیکل متابولیسم بدن رو، حس گرسنگی رو بیشتر میکنن، فرد میره به سمت پرخوری تو وعده افطارش و از طرفی در چون استرس رو میبره بالا حالت التهاب زیاد میشه تو بدن، حس خستگی و کوفتگی رو هم فرد پیدا میکنه و تضعیف میشه. برای همین یه تقریبا یه چرت کوتاه بعد از ظهر رو حتما عزیزان داشته باشن، طبیعتا خواب شبانهشون رو هم داشته باشن و تا جای ممکن خیلی دیر نخوابن. حالا خوشبختانه الان شبها هم دراز هستش، خیلی دیر نکنن خوابشون تا مثلا ساعت 2 نصف شب بیدار بمونن، بعد از اون ورم ساعت 4 بخوام بلند شم واسه سحری خوردن، اینو ما توصیه نمی‌کنیم. خواب مناسب رو حتما داشته باشن که مشکلات براشون پیش نیاد.
و اما در ادامه بفرمایید چه غذاهایی رو باید در بعد سحری کم کنیم یا احتمالاً باید حذفشون کنیم تا افت قند خون برای ما پیش نیاد؟
خب حذف قندای ساده به خصوص در بعد سحری خیلی مهمه. سحر عزیزان زولبی و بامیه و نمیدونم این حرفا رو مصرف نکنن. حالا باز آدم با آدم متفاوت هست، یعنی خود افراد میفهمن که مثلا اگه حالا چقدر بخورن اذیت نمیشن و اینکه اصلا بخورن یا نخورن. یه موقع هست یه نفر میبینن که میادش 3-4 تا زولبی بامیه هم میخوره، هیچ مشکلی هم نداره، یکی میبینه یکی میخوره اذیت میشه، این خود فرد متوجه میشه. اولویت این هست که ما این تیپ چیزا رو تو سحر نخوریم. اما اگه فرد من این نداره توی خوردنش اذیت نمیشه، خب میتونه مصرفش رو در حد متعادل باز داشته باشه. نونای ساده، نونای مثلا نونای فانتزی معمولا میتونه منتج به افت قند خون بشه، با توجه به اینکه شاخص گلیسمی بالایی رو هم داره معمولا افت میده. غذاهای سرخ کرده و چرب و فرآوری شده هم اینا هم در طول روز میتونه اذیت کننده بشه برای فرد. نوشیدنی های کافئین دار رو هم باز، حالا چای پررنگ، قهوه، اینا باز مواردی ما توصیه نمی کنیم چون میتونه به هم منجر به افت قند بشه یا اینکه بدن رو دهیدراته بکنه و اون علائم شبیه حالت افت قند محسوب میشه. در نتیجه این رو توصیه نمی کنیم.
آقای دکتر چطور میشه از اون ولعی که به آدم دست میده موقع خوردن، ولعی بیش از حد در افطار جلوگیری کنیم تا قند خون ما نوسان پیدا نکنه؟
خب توصیه اینه که همونطور که قرار هست طبق آموزه‌های اسلامی ما در ماه مبارک رمضان با فقرا همزاد پنداری داشته باشیم نه با اغنیا، در نتیجه اول اینو در نظر بگیریم، در نتیجه موقعی که میخوایم افطار بکنیم دیگه نمیریم خیلی بخوایم پرخوری شدید داشته باشیم، ما در افطار آروم باید شروع بکنیم، حالا یه لیوان آب ولرمی، شیر کم چربی گرم، البته ترجیحاً یه لیوان از اینا مصرف بشه، بعد کم کم بریم به سمت حالا مثلا مصرف سوپی یا سوپ رقیق. حالا باز خیلی ها برای بعد افطارشون معمولا آش رشته و نمیدونم آش شل قلمکار و آش گوشت و اینا، که خب عملا اون رو ما توصیه نمی کنیم، هرچند که خودمونم میخوریم متاسفانه، ولی یعنی متاسفانه سنت ها خیلی غلبه دارند بر علم، یعنی حتی ما که علمش هم داریم باز خودمونم گهگاه حالا جای دعوت هستیم افطاری ما هم مصرف میکنیم، ولی اولویت این هستش که با یه سوپ رقیقی یا آب بلرم این حرفا شروع بشه. خورما به خصوص خیلی توصیه اکید دارم در این موارد، و یه با سرعت کم کلن وعده غذای خورده، خیلی تخت گاز غذا خوردنش، هرچی سرعت کمتری خورده بشه میل به غذا کمتر میشه و حس سیری زودتر میاد برای ما، در نتیجه عملا قند خون خیلی کنترل تر میره جلو، ما افت قند خونمون همیشه به خاطر اینه که یهو یه پیک انسولینی پیدا میکنیم دچار افت قند خون میشیم، برای همین حتما این رو رعایت بکنیم. مصرف مثلا مواردی مثل دوغ مثلا باز خیلی کمک میکنه، هم پروتئین اون لبنیات رو ما داریم، هم اینکه خود دوغ بالاخره نوشیدنی هست، مایه داره و اون الکتروتیکی که داخل خودش هست خیلی کمک میکنه، برای همین یه جورایی باید بازی بازی کنیم و صد البته مواردی مثل نوشابه و آب میوه صنعتی و شربت های خیلی شیرین و پرکالری رو اصلا توصیه نمی کنیم که این مشکل پیش نیاد.
و سوال دیگه این که چه توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از افت قند خون برای کودکان و سالمندان داریم؟
خب بچه هایی که روزه میگیرند عملا حالا چه اونایی که تازه تکلیف هستند چه اونایی که دارن تمرین میکنند روزه داری رو، خب ذخایر گلیکوژنی در کودکان خیلی کمتر هست، هم عضله کمتری دارن هم سایز کبد خیلی بزرگ نیست، در سالمندان هم ما عملا چون خیلی از سالمندان مشکل عضلانی رو دارن باز افت گلیکوژنی رو ما داریم در سالمندان، هم ذخایر بدنی اونا هم کمه، در هر دوتای اینا ما تمرکزمون روی وعده های کوچک و مکرر هستش. حالا در ماه مبارک خب نمیشه عملا در هنده بوزداری که نمیشه انجام داد، برای همین فاصله بین افطار تا سحریشون رو وعده ها رو بیشتر بکنن، با دوتا وعده کار رو جمع نکنن، وعده ها که بیشتر باشه خیلی از مشکلات عملا حل میشه. یه نکته را من حالا بحث قند خون بود اشاره هم داشته باشم، دوستانی که دیابت دارن حالا چه تیپ 2 چه تیپ 1، اونا که تیپ 2 هستند و دارو مصرف میکنن و زیر نظر پزشک با مجوز پزشک دارن روزه رو میگیرن، اون توصیه های غذایی رو حتما در نظر بگیرن که مواد غذایی با کربوهید ساده اصلا مصرف نکنن، چون در طول روز خیلی اذیتشون میکنه، بسیار اذیت میشن. همین مورد رو ما در مورد دوستانی که انسولین تزریق میکنن، خب با اونایی که انسولین های طولانی اثر میزنن مثل حالا یا توجو میزنن، لومیر میزنن یا مثلا لانتوس و این حرفا، اینا نسبتاً شرایط روزگیرشون یک کمی راحت تر محسوب میشه، منتها همین ها هم باز در نظر بگیرن در وعده سحر، به خصوص در وعده سحر چه تیپ 1 چه تیپ 2 قندای ساده مصرف نکنن، حتما کربوهید پیچیده باید مصرف بکنن که دچار مشکل افت قند خونی در طول روزداریشون نشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی امروز هم حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا می‌سپاریم.
خب خدافظی می‌کنیم از همه عزیزان و انشالله که ما رو در وعده‌های سحر و افطارتون یادتون نره و یقیناً در این ایام دعای همه ما باید ظهور آقا امام زمان در اولویت باشه.
ممنونم از یکایی که شما شنوندگان عزیز و محترم که امروز هم همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که مفید واقع شده باشه برای همه شما عزیزان. ضمن این که از شما التماس دعا داریم، ما رو هم از دعای خیرتون در این روزها و شبهای خوب خدا فراموش نکنی. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار ستاره حمیدی و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.
مشترک گرامی،
ساعات استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید.
با تشکر از شما.
آیا می‌دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.